ارگانه ارسطو رو میاری، بعد ارگانه رو میگید این بابا رو داشته، بعد نفرات بعدی مثلا کجاهاشو اشکال کردن، بعد به اون اشکالا چه جوابایی دادن. همینطوره دوره به دوره که میاد جلو، در ادامه این اشکالا و جوابها میرسید به دوره معاصر. یعنی میتونید یک منبع و یک فرد مشخص رو به عنوان مدون ارائه بدید، ولی در اصول اینجوری نیست. بلکه ما در اصول با یه هسته های پراکنده ای روبرو هستیم که بعد این هسته های پراکنده به مرور زمان به یک آثار مجموعی میرسن. و در مورد این هسته های پراکنده دیروز عرض کردم که سعید ابن جبیر رو مثلا ما در قرن اول داریم از اصحاب امام سجاد که مباحثی ازش نقل کردن، البته در کتاب اصول نبوده، جای دیگه بوده، ولی که مثل تخصیص قومات قرآنی به خبر واحد سره. یا در قرن دوم هشام ابن حکم رو داریم که هشام ابن حکم کتابی در مورد تعارض احادیث به نام علل الحدیث، یا حالا چند جور نقل کردن، در بحث تعارض حدیث نوشته بوده، احتمال هم داره در مباحث الفاظ هم کتاب داشته باشه ولی قابل اثبات نیست. و یکی هم یونس ابن عبدالرحمن رو داریم که اونم در تعارض اخبار مطلب کتاب نوشته، هم زمان با این دوتا شافعی هم نوشته. حتی یه چیز رو من دیروز یادم رفت بگم، یکی از دوستان تذکر به جایی داد، اون رو هم بگم. شافعی دوتا کتاب اصول داره، یه رساله جدیده داره که الان هم موجوده با شرحاش، و یه رساله قدیمه داره که اون الان موجود نیست. رساله قدیمه رو توی عراق نوشته، دقیقاً سال تألیفش رو نمیدونیم، خود کتاب هم الان نیستش، ولی که هم میدونیم که به اسم ابن المهدی هست که خلیل توی تشکیلات عباسی بوده، ازش تقاضا میکنه یک کتابی بنویسه، بعد اون این کتاب رساله قدیمه رو در جواب اون نوشته. و در اون رساله قدیمه الان نیست، ولی میدونیم مثلا بحث اجماع اونجا اومده، بحث قیاس رو هم میدونیم اونجا اومده، ولی اطلاعات زیاد ازش نداریم. اون رساله قدیمش هست، سال تألیف هم دقیقا نمیدونیم، ولی چون این جنابی که تقاضا کرده طبق کتاب تاریخ بغداد خطیب بغدادی سال 180 وارد بغداد شده، پس اون کتاب یه چیزی بین 180 تا 190 باید نوشته شده باشه. کتاب دومش هم که الان موجوده که رساله جدیدشه که عمدش در بحث عوامر و نواهی الان کتابش هست، خیلی شیک و مرتب چاپش کردید، محمد شاکر اومده تحقیق کرده و تو مصر هم چاپش کردن، خیلی قشنگ. اون کتاب که الان هست عمدش بحث عوامر و نواهیه و سال تألیفش بین 200 تا 204 و 202-203 احتمالا تألیفش باشه. رساله هشام ابن حکم قبل از رساله جدید شافعی نوشته شده بوده، ولی با اون رساله قدیم شافعی احتمالاً همزمان میشن. البته ممکنه که دو سه سال تقدم تأخر داشته باشه، ولی اثباتش مشکله، چون هشام حکم 199 از دنیا رفته و قبلش رو نوشته. این جناب شافعی هم در دورانی که مهدی به بغداد میاد نوشته، مهدی هم که 180 به بغداد اومده. رساله جدید رو می‌دونیم 200 و 203. این رساله قدیمه رو دیروز نگفتم، رساله قدیمه نه، ابوابش کمتر بوده، الان کتاب الان نیست، ولی اون مقداری که مسلم می‌دونیم توش بوده، بحث قیاس توش بوده، بحث اجماع توش بوده، اینا رو می‌دونیم، ولی خب کمه، کتاب کامل نیست.
دیروز فرمودید که اینکه حالا اصلش نیست، ولی شروعش
با شرحش هست. همین رساله جدید با شرحش هست، از شرح در آورده، خودش هم تو مقدمه میگه شرح ها رو نگاه کرده، متنایی که مال شافعی بوده جدا کرده، خودش تو این مقدمه کتاب این مصری نوشته و بعد اینو به صورت کامل منتشر کرده.
متن
اصلی این میشه بگیم متن داره. چرا این متن، این متن اولیه نیست، متن استخراجی است از این نسخه ای که بر اساس این کتاب نوشته شده، نسخه شارحین حنفی است. مثل این که آقای اشتاردی اومد آرای ابن جنید در آورد از توی کتاب فقهای بعدی، یا آرای ابن عقیل در آورد، این اونجوریه. خب تا اینجا دیروز رسیدیم و حرف ما این بود که حرف اصطب الحسن اصفهانی بود، ولی تو تاریخ های اصول کسی نگفته بود، ولی خب تو خود علم اصول اصطب الحسن گفته بود که علم اصول فقه اصلا مکون نداره، علم اصول فقه یه تعدادی مسائل پراکنده است که در یک قایتی و اون احتمال حجیت و دخالت در استنباط حکم شرعی میتونن موثر باشن، به لحاظ این احتمال که اینها اومدن مطرح شدن که دیروز اینو گفتیم. تا اینجا رسیده بودیم، یعنی تا چه زمانی رسیده بودیم دیروز؟ شما بگید از نظر زمانی تا کی اومده بودیم؟ اول قرن سوم. و یونس بن عبدالرحمن، حالا تو شافعی بگو ما بگیم یونس بن عبدالرحمن، اشکال نداره. یونس بن عبدالرحمن 209 فوتشه دیگه یا شهادتشه، 204 هم حالا شافعی شماست. ما تا اینجا اومده بودیم. حالا ببینیم بعد از 210 ببینیم چه اتفاقی افتاده. بعد از حالا از شروع که نکردم، این خلاصه برای امروز بود، میخوای بین دو کلاس بپرسی. بعد از 210 ما روندی که باز داریم همین تکنگاره ها هستند. و در شیعه خوب دقت کنید، اینجا رو یواش خوب دقت کنید، ما مدارس فقهی داریم. یعنی شما از دوره غیبت صغرا که شروع میشه، از دوره اواخر ائمه و اوایل غیبت صغرا که میشه نیمه دوم قرن سوم، نیمه اولو که گفتیم الان نیمه دوم، ما یه سری مدارس داریم. کدوم این مدارس شیعه؟ مدارس فقهی شیعه بگید، مدرسه کوفه، مدرسه خراسان، مدرسه قم، ری و بغداد. این 5 تا مدرسه رو ما تو شیعه داریم. یه بار دیگه میگم، این تو فقه خیلی مهمتر از میشه از اصول ما. مدرسه بگید کوفه، خراسان، ری، بغداد، قم. از این 5 تا 2 تا مدرسهش تو اصول مهمتره و ما این دوتا رو توضیح میدیم. ولی حالا اگه مثلا کسی خواست تاریخ فقه بگه یا تاریخ رجال، تاریخ فقه هر 5 تا رو بگه. تاریخ رجال که بگه مدرسه خراسان و مدرسه کوفه هم خیلی مهم میشن، همینطور قم. ولی تو اصول دو تا مدرسه که مهمن، مدرسه بغداد هست و مدرسه قم. اول بغداد رو بگم، مدرسه بغداد مدرسه ری، بغداد رو بگم بعد ری رو بگم، بعد حالا چجوری با هم میرسن. در مدرسه بغداد، بعد بغداد یه خصوصیتی که داره اینه که ببینید حوزه نجف هنوز تأسیس نشده ها، حوزه نجف مال بعد از کتابسوزی کتابخانه شیخی که فردا مفصل، فردا هم شاید نرسیم، فردا سید مرتضی رو میگیم، پس فردا احتمالاً برسیم که شیخ طوسی رو میگیم، اونو توضیح میدم. آره عرض شود مدرس اون موقع حوزه نجف تأسیس میشه، هنوز حوزه نجف نیست. مدرسه بغداد در این برهه زمانی در قرن سوم یک خصوصیتی که داره اینه که شیعه و سنی در کنار هم، یعنی شما هم شافعی رو دارید، هم حنفی رو دارید، هم حنبلی رو دارید، هم مالکی رو دارید، هم جعفری رو دارید. ولی مدرسه بغداد رو اون زمان منصور دوانقی که تأسیس کردن برای مقابله با بگید شیعه بود، ولی در ادامه اینجوری نشد. در ادامه یواش یواش شیعیان به این تشکیلات مدرسه راه پیدا کردن، گسترش پیدا کردن، تا جایی که الان فردا اگه برسید به سید مرتضی میگن که اصلا غالب شدن، اندیشه غالب شدن و شد مرکز انتشار تشیع. ما که بگیم سید مرتضی
دنیا از هر چهار مذهب بودن
اینا، توی این دوره که ما بگیم هر چهار، در این دوره فردی که خیلی مهمه ابوسهل نوبختی. ابوسهل نوبختی که نه البته با نوباور و فامیل هم، ولی خب هم دورم میشن در این رو نیست. نوباور و ایک نوبختی اون که حالا حسین رو نوبختی باید، یکی دیگه هست هم این نوبختی حالا خاندانی هست که مالا باشون کار دارید، یکی هست به نام ابوسهل نوبختی. این ابوسهل نوبختی بزرگتر از حسین بن روحه، سندش هم بیشتره و خیلی هم معتقد بودن که اصلا این میشه نائب. این هم متکلمه، هم فقیهه و هم در تشکیلات و حکومتی نفوذ داره. البته دبیره ها مثلا وزیر نیست، دبیره، ولی دبیر نیست که معتمد اون وزرا و مسئول حکومتی. به جهت نفوذی که توی حکومت داره میاد شیعه رو هم در مدرسه بغداد پاشو بازه، هم خودش تو مدرسه بغداد تدریس میکرده، دبیر وزیر بوده، خودش اونجا رفیقه با هم پای شیعیان و نوبختی ها رو بخشه تو مدرسه بغداد باز میکنه. حالا بعد تو یه قرن بعد به چه اتفاق خواهده ابو سهل نوبختی وقتی که در مدرسه بغداد خود مرسان همه بودن دیگه، بحث های بین مذهب زیاد میشه. شافعی ها اصولی داشتن مکتوب که چی بود؟ رساله شافعی. درسته؟ جناب نوبختی میاد کتابی می‌نویسه به نام نقض و رسالت شافعی. کتاب اصولی می‌نویسه، این تو اصول باید چند تا کتاب داره، این برای اون مهمتره. نقض و نه بیشتر سه تا است. نه تعداد کتاب های اصولی ابو سهل نوبختی اینو میخوام بیش از ستاست، ولی اونی که تو کتابش برامون مهمتره همین کتابه نقض رسالت شافعی. بعد در اونجا میاد آراء اصولی شافعی رو نقض میکنه و اونجا میگه مثلا شافعی اینطور میگه ولی ما جعفریه یا امامیه یا تعبیرات مختلفه. تو خود کتاب الان نیست، نقلاش هست، ما اینو قبول نداریم، ما اینجوری. یعنی از اینجا معلوم میشه شیعه واسه خودش یک اصول جداگانه‌ای داره. نقض و رسالت شافعیه رو ابو سهل نوبختی میشه. البته در اصول کتابای دیگه هم داشته. در نقد قیاس چند کتاب داشته که مهمترش کتاب داره ابطال و قیاس. مثلا یک کتابش رو ابطال و قیاس. یک کتاب دیگه باز داره که البته مناظره است که در مدرسه بغداد بین او و استاد معروف حنفی در اون زمان راجع به قیاس انجام میشه. این هم باید کتاب باشه که هم در مورد قیاس بوده مناظره شد. و هم کتاب های دیده که مهمترینش اسمش یادم نیست، بذار نگاه کنم.
اصولی که
نیست،
این کتاب
اصولیش
اینه.
آره اینا اصولیش عرض شود چهار اینجا هم ننوشتم، یادم بندازید توی سروش یا تو همون گروهتون نگاه کنم، تو چک نویسا بهتون بدم. توی این الان یاد داشته قبل از دست ننوشتم، داشتم بعد از رو می‌نوشتم ننوشتم. سنی بزرگتر از رو بود. بعد خدمت شما رسد اینطوره، کتاب های کلامی هم زیاد داره، همین ابو سهل نوبختی کتاب های کلامی هم زیاد داره و حتی خیلی ها فکر میکردن که این میشه خدمت شما شد نایب، چون هم فقیه بود هم متکلم بود هم مقبولیت زیادی توی شیعیان داشت. نه شیعیان، شیعیان داشت میگه این میشه نایب. آره علالقاعدهش این بود اتفاقا، یعنی شلمغانه میگفت یا او میشه یا من، معروف حالا از شاره. نمیخوام من وارد بیوگرافی بشم چون دور میشه، میخوام اصولشون رو دید. حالا گفتم بزنینه بگم بعد نیست شلمغانه شلمغانه یا او میشه یا من. بعد که حسین روح نوبختی شد نایب سوم، حتی داره که نایب دوم قبل از اینکه فوت کنه امری نه عثمان حسین بود و محمد حسین حسین دیگه، نه همه قبول، یعنی محمد حسین حسین خواست فوت کنه به اینا گفت که من مطمئن نیستم ولی فکر میکنم حسین روح نایب بشه. بعد شلمغانی گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته، که از اینکه اینو نمیذاره من بزن. بله اینو بهشون گفت و اینم بعد که به اصلاح حسین روح معرفی شد شلمغانی نامه ای نوشت به این ابو سهل که به اصطلاح این داره اشتباه میکنه، یعنی امام زمان، ما تا تشیع رو خلاصه حسین روح به باد نداده باید یه کاری بکنیم. نامش رو نقل کرده کشی مضمونش رو. بعد ابو سهل به اون جواب داد که اگه همین جمله تو که میگه او داره اشتباه میکنه خودش خطرناکه، خروج از تشیع، میگه امام نیست، چی میگی تو؟ خلاصه جریاناتی داره، مناظرات زیادی داره. بعد خودش میگه که من اوائل فکر میکردم که منو میذارم، بعد که حسین روح رو گذاشتن و اندیشه خود رفتن گفتم حتما کار امام حکمتی داشته. از این باب بودم ضعف من کجا بوده و مزیت حسین روح چی بوده که بعد او رو انتخاب کرده و این ضعف رو در خودم جبران کنه، نحوه برخورد رو با شرمان. بعد میگه به این رسیدم که حسین روح آدمی است که میتونه کپوره، میتونه خودش رو کنترل کنه، میتونه در محیطی قرار بگیره، شدیدترین انکارها رو بشنه ولی اون چی رو فکر کنه به زبان نیاره، ولی من وقتی که در مقام مناظره قرار میگیرم برای اثبات حق بودن مطلبم و ابطال طرف مقابل هر آنچه که میدانم میگویم و به این دلیلم که من به درد این کار نمیخوردم، اینا اسرار در اختیار دارن و بعد اونا از طریق مناظره میتونستن این اسرار رو از من به دست بیارن. حالا اینا واجبه بیوگرافیش مفصل، ولی متاسفانه کتابای اصولیش الان هیچ کدوم نیست. در کتابای کلامیش هم یه کتاب کلامی ازش الان مونده، اونم همش نمونده، یه بخشش مونده، یه کتابی داشت از تنبیه و فعل امامه که اینو همون در مدرسه بغداد میگفته در اثبات امامه. اون از تنبیه و فعل امامش یه بخشیشو سید مرتضی نقل کرده تو کتاب اشرافی، اون بخش مونده، یعنی باز اصل کتابش هم نداریم و لذا از آثار اصولی و فقهیش که هیچی نمونده، از آثار کلامیش هم فقط بخشی از اون کتاب از تنبیه و فعل امامه مونده. تا اینجا شد. پس این نکته رو توجه دارید، پس ابو سهل نوبختی وقتی وارد بحث اصولی میشه تو مدرسه بغداد در حقیقت در مقام مقابله است با کیا؟ شافعی که الان کتاب اصلی رو داره و دیگرانی که تو مدرسه بغدادن و نشون دادن نظرشیه. بعد این جناب ابو سهل نوبختی 311 هم از دنیا رفته، یعنی فوتش هم قبل از فوت حسین بن روحه، 320 خورده از دنیا رفته، فکر کنم 326 از دنیا، یادم 320 چند، این 311 از دنیا رفته ابو سهل 311. بعد این یه شاگردی داره که اینم باز از نوبختی هاست، خواهرزادشه به نام حسن ابن موسی یا ابو محمد نوبختی، اینو میشناسید؟ این یک کتاب معروفی هم ازش الان حسن ابن موسی ابو فرقشیه ماله اینه، حسن ابن موسی نوبختی یا همون ابو محمد نوبختی، این خواهرزاده ابو سهل نوبختی میشه. خاندان نوبختی فقهای بزرگی بودن تو شیعه، یعنی علمای بزرگ شیعه بودن. بعد این خواهرزادش اینم بعد میره دایش میبرش تو همون مدرسه بغداد، اینم حالا دیگه حالا من نمشه ولی کن دایش مواسطه بوده، اینی چی گفتن برای اینا اصالتا ایرانی هست، نوبختی ها اصالتا ایرانی هست. مطبع ما اینجا میخواییم تاریخ اصول بگیم، اگه بریم تو این قسمت ها اینا میره روی بیوگرافی شخصی، بعد اینا هم کلی اطلاعات داستانهای قشنگی تو زندگیشون هست، هر کدوم یه سریالی هم میخواییم بسازیم، بعد دیگه دور میشه. ما میخواییم اون جنبه اصول فقهشون رو بگیم بیاییم جنبه، نمیخواییم بقیه جنبه ها، ولی وقتی صحبت میشه یه اشاره میکنم، نمیخواییم بمتون بسازیم. این خواهرزادش بعد اصالتا ایرانی بودن، بعد میان بغداد و بعد حالا اون اول این ابو سهل میاد، حالا مثلا خودش جریانات داره که ابو سهل چجوری میره تو مدرسه بغداد، بعد چجوری دووم میاره، بعد به عنوان دبیر معرفیش میکنن به اون وزیر، بعد که میره تو اشکالات حکومت هم دیگه حضور زیاد میشه، بعد شیعیان رو پاشون رو باز میکنه عرصه بغداد، دیگه ما به اونا کار نده، ما مهم به جا خودش، ما اصول شو کنیم. این خواهرزاده ای داره به نام حسن ابن موسی یا ابو محمد نوبختی، اینم ادامه دهنده مسیر دایشه. این جناب هم فقیه هم متکلمه و هم فیلسوفه. یه اشاره بکنم ولی این باید تو تاریخ فلسفه گفته بشه، شما میدونید ما تا کی فلسفه اسلامی از کی شروع شد؟ یعنی ابتدای فلسفه اسلامی دوره امام، نه امام اسلامی، نه اسلام از مثلا عسکریه با کندیه، ما قبل از کندی که فلسفه اسلامی نداریم، ما قبل از کندی اون چه که داریم در دوره امام رضا شیخانا کتب مأمون عباسی اومد گفت نمیدونم من ارسطو رو خواب دیدم، گفته کتابای منو ترجمه کنید، بعد یه سری منسوب کرد که کتابای فلسفی مأمون رو ترجمه کردن، فلسفه ارسطو عمده کتب فلسفی در دوره مأمون ترجمه شد، ولی ما نوز فلسفه اسلامی نداریم، یعنی اون چه که داریم یه سری متون فلسفه یونانه که در مدرسه بغداد داره تدریس میشه.
مکون داره
فلسفه اسلامی؟ فلسفه اسلامی مکون نه، اگه بخواد مکون بگید باید بگید فارابی، ولی یه نقطه شروعی داره، نقطه شروعش کندیه. کندی بعد از ملاقاتی که با امام حسن عسکری میکنه به اصطلاح کلا جمعش هم شاید شهیده باشید، بعد از اون یه سری رساله هایی می نویسه که اینا نقطه آغاز فلسفه اسلامی است. کندی با این ابو سهل نوبختی هم دارن. این ابو محمد نوبختی، یعنی حسن ابن موسی نوبختی، غیر از اینکه شاگرد دایش هست، شاگرد کندی هم هست. اینو تو تاریخ فلسفه اسلامی هم مهمه که مثلا اونجا داره که مدرسین فلسفه اون زمان مدرسه بغداد رو جمع میکرد که اینا افرادی بودن مثل اسحاق ابن حنین بود که اینا مترجم بودن، در اصل مترجم بودن. ابو عثمان دمشقی بود، ثابت ابن قره بود، بعد با اینا بحث میکرد و نقد میکرد حرفای ارسطو اینا رو، که این معروفه. حالا ما با اون دیگه‌اش کار نداریم، فقط مثلا میگم جنبه فلسفی هم داره، جنبه کلامی هم داره، جنبه اصولی هم داره. این جناب حسن ابن موسی نوبختی بعد از این که چند تا کتاب می نویسه، کتاباش به این صورته که مثلا در بحث خبر واحد، خب آراء شافعی رو دایش نقد کرده بوده، بعد سوالاتی مطرح میشه راجع به آراء خود مذهب جعفری، کتابی نوشته بوده نوع الخبر الواحد والعمل به، که سید مرتضی از این کتاب مطلب نقل میکنه بعد تو شیخ طوسی، و در اونجا دیدگاه شیعه رو راجع به خبر واحد می‌نویسه. الخبر الواحد والعمل به. کتاب دیگری داشته به نام العموم والخصوص، العموم والخصوص، و در اونجا هم بحث تخصیص عمومات قرآنی به اخبار ائمه و فاصله زمانی بین اینها رو توضیح داده بود. ولی نه اون کتاب العموم والخصوصش الان هست، نه اون کتاب الخبر الواحدش الان هست. حتی کتابهایی هم که در کلام و اینها نوشته بوده، میگن بیش از 40 اثر داشته این بنده خدا در فقه، اصول و کلام. فقط یه دونش مونده که کتاب فرق و شیعه نوبختی است، مال همینه. این فرق و شیعه کلان هست، مال همین ابو محمد نوبختی است. سال وفاتش هم ما دقیقا نمیدونیم کی بوده، این دقیقا چه سالی فوت کرده ما این رو نمیدونیم. 311 اون دایش بود، ابو سهل نوبختی 311 بود، این ابو محمد نوبختی خواهرزاده اونه که شاگرد اونم بوده. پس این هم همینطور. خب این الان وضعیت کجاست؟ مدرسه بغداد. حالا میای مدرسه ری. بزرگ بغداد، اون چون در بغداد امام زمان نائب میذاشت دیگه تو غیبت صغرا، اون نائب میشد بزرگ شیعه. مثلا با این که قبل از زعامت حسین ابن روح مفقی هم بوده، این ابو سهل نوبختی و شهر مقامی جایگاه بیشتری در عموم شیعیان داشتن، ولی وقتی امام حسین روح رو نائب گذاشت، حسین روح شد نقش اصلی. حتی مثلا ما مثال بگم، همین ابو سعد نوبختی حجاج هم دوره ایناست. حجاج خودش رو متصف به شیعه معرفی می‌کرد و آرایش آرای شیعی معرفی می‌کرد. ابو سعد نوبختی چند تا مناظره می‌کنه با حجاج، بعد وقتی که اون جایگاه حجاج روش می‌رسه، این حرفاش حرفای شیعی نیست بعضیاش اینا، بعد بهش میگن که بابا این چه کنیم اینجا بکنیم، تکفیرش کنید، طردش کنید. میگه این در این رو من نباید کنم، این رو باید حسین ابن روح کنید. این حسین روح چون نایب از طرف ما میاد، اصل حسین روح هم قبول نمی کنه، تکفیر نمیده، هیچی نمیده، نه فرق میکنه نه رد. حجاج رو به تکفیرش رو داوود ظاهری میده، همون حجاج معروف برام داره زده سبب این هم آباد، همون حجاجی که تو تاریخ صوفی و عرفان مطرح میشه، حجاج سقطی که خیلی عرب داره، سقطی بعد از جمعه این حجاج، نه این حجاجی که اینجا میگیم، همون حجاجی که تو عرفان میگن و دای زدن و انا الحق میگن
حلاج،
ها من میگم حجاج حلاج، منصور حلاج هم دوی ناست. بعد تو مناظره که میکنی، بعد یعنی چی؟ یعنی خودش رو در جایگاه ضعیف نمیدونه، ضعیف میشه اونی که از طرف امام تعیین شده. این نقطه هست توی بحث، ولی جایگاه قوی داره. مثلا در مورد ابو سهل نوبختی ابن ندیم میگه که معتزله و شیعه هر دو اونا قبول، در مورد خواهرزادش هم ابو محمد مبختی هم که میاد باز همین قصه هست. حالا من این جایگاهی توی بغداد دارم ولی زعیم شیعه اینا محسوب نمیشن. زعیم حسین روح استاد هم عامه میومده هم خاصه، همه میومده خاصه. حتی حالا فردا میگم در مدرسه بغداد یهودی هم من تو سید مرتضی که میرسیم اونجا مفصل اینا رو توضیح میدن، چون اونجا هم اسناد مکتوب زنادقه هم میومده اونجا دوام نمیومده. یعنی اینا حاکم بودن، اندیشه اینا غالب بود. بلا همین کندی که کتاب میزن و تناقضات و قرآن قبل از این که شیعه بشه استاد برجسته مدرسه بغداد و میگن تناقضات ارسطو رو که درس داده بعد از آیات قرآن شاید نور برای تناقض که بعد دیگه ادامه مال همونه است. بعد شاگر میداره بعد میاد یه چند از نماز جواب میده بعد که شما رو نیست چند این سال شاگر من هست این هست میگرفتی بعد اون امام هست که رو معرفی میکنه بعد باز هنوز نمیشناخته یه خب دعوتش کنیم بیان تو مدرسه اینا یه درس بذاریم برش. بعد اون میگه نمیشه و خلاصه با ماجرایی میرن سامرا و امام از خیر و بروش و بعد که برمیگرده یه سری کتاب هایی میتوزن رد و تناقضات القرآن. خود تناقضات القرآن الان نیم ولی ابطال تناقضات القرآنش هست. یا رسانه رابطه بین فلسفه و دین یا مال بعد تعریف فلسفه، تقسیم بندی علوم، اینا که نقاط شروع فلسفه است. مثلا ما حالا به اونا کار نداریم. خلاصه این هم راجع به دو وقتی. حالا بیاید تو مدرسه ری همزمان با این ابو محمد دو وقتی ما یک فقیه دیگر با همزمان با همین ابو سعد دو وقتی فقیه دیگری داریم در ری. اینو همه تون شنید اسمشو که کیه؟ ابن قبه رازی. ابن قبه با اون ابو سعد بزرگه هم دورن. ابن قبه رازی ابو جعفر محمد ابن عبدالرحمن معروف ابن قبه رازی این اول سنی بوده، معتزلی هم بوده و شاگرد چیز بوده اسمش اگر یادم بیاد چون نوشته باشم اینجا بله ابوالقاسم بلخی. ابوالقاسم بلخی متکلم معتزلی معروف اون دوره در خراسان بوده. بعدن این میاد شیعه میشه و کتاب‌هایی در اثبات امامت و رد همون آثار ابوالقاسم بلخی می‌نویسه. بعد در اصول فقه هم حرف‌های می‌زنه که یکیش همون شبه ابن قاسم عدم امکان تعبد به حجیت زن. بعد در زیارتی که ابن قبه میره عراق و خدمت شما عرض شد میره برای زیارت عتبات در بغداد ابو سهل نوبختی به اون میگه که من شنیدم که تو یه همچین حرفایی زدی، بیا یه مناظره ای بکنی. یه مناظره ای با اون داره که البته مناظره معلوم نیست چی گفتن ولی معلومه پس نوبختی ها امکان حجیت تعبد زن را قائل بودن که وقتی میشنون که این قالب امتناع میشه با این مناظره میکنن. حالا چی اون به این گفته، اینا چی دفاع کردن، اینا هیچ کدوم الان در اختیار ما نیست. این هم دوره اونهاست و خلاصه تکنگاره هایی در اصول داره. گفتم مناظری هم با حسن ابن موسای نووختی داره. این از این. بعد از ابن قبه در ری ما دو تا فقیه داریم که خیلی مهمه، یکی کلینیه و یکی ابن عقیله. نه الان تو ری هم الان ری هم که اینا هم دوره میشن با ابو محمد نووختی. حالا ابو سعد هم دوره میشد با ابن قبه. مناظره با حسن ابن موسی داشت. مناظره با حسن موسی. درست گفتید. من یه کلمه رو اشتباه گفتم الان تصحیح کنم. ابن قبه هم دوره ابو سعد نووختیه ولی مناظره ای که در بغداد اتفاق میفته با حسن ابن موسی خواهرزاده شاره. اینو خوب شد گفتید. عبدالعظیم حسنی البته فقیه مهمیه، مؤسس مدرسه ری هست ولی ما در اصول چیزی ازش نداریم. ما تو تاریخ اصول هم نمیتونیم بشستم. ببین یه نکته هست دا. ما وقتی مثلا ببینید مؤسس مدرسه ری عبدالعظیمه میتونیم حدس بزنیم این خصوصیات اینها ریشه در ببینید ولی از نظر علمی ما برای چیزی که میگیم باید در متون موجود شاهد بیاریم و ما شاهدی از عبدالعزیز پیدا نکنیم در اصول، رضا راجبش هم حرفی نزد. ولی عبدالعزیز قبل از این هست، عبدالعزیز مؤسس مدرسه ری، یعنی قبل از ابتدای ری هست، مدرسه ری با عبدالعزیز تأسیس میشه. در اون خودش جریانات مهم میداره که چجوری تأسیس میشه، بعد چجوری گسترش پیدا میکنه، کیا میرن، بعد از عبدالعزیز زعیم ری میشه دو نفر، سهل بن زیاد و محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد بردی. بعد این دوتا با قومی ها اختلافاتی پیدا می کنن. ابن اسم چونی ابن قبه بعد از سهل ابن زیاد بکنی کنی دوره بعد خود حالا مثلا ما از سهل ابن زیاد احمد خالد چیز اصولی شاید نداریم که بخواهیم دومه
به آثار بست
بله دیگه. خود ما میگیم خود حالا اینجوری بوده، خب از کجا میگیم این نوشته میخواهیم. خب بعد از این جناب ابن قبه دو تا فقیه بزرگ میان توی ری که خیلی هم مهم بود، یکی کلینیه و یکی هم ابن عقیل. کلینی البته در همون کتاب فروع کافی مطالب اصولی را نقل میکنه، یعنی لابلای مثلا بحث کتاب و طلاقش بحث اجتماع امر و نهی رو داره، چند تا بحث اصولی هم دلالت نهی بر فساد رو داره، ولی یک نوشته اصولی نداره. ابن عقیل که هم دوره اینه و فوتش هم بعد از اینه، کلینی 329 از دنیا رفته، ابن عقیل اوائل غیبت کبری هم در کنید تا 325 این دوتاشون ری هم، 325 کلینی از ری میره به سمت بغداد و بعدم در بغداد از این 4 سال بعد در بغداد از دنیا میره، ولی ابن عقیل در همون ری میمونه. حالا این حسن ابن علی ابن ابی عقیل که معروفه به ابن ابی عقیل، عمانی هم بهش میگن، این رو خیلی از فقها نقل کردن، یعنی بحرالعلوم علامه بحرالعلوم تو کتاب رجالش از خیلی از فقها نقل کرده که این یه درس اصول جدا میگفت، یه درس فقه جدا میگفت، یه درس کلام جدا. ما اینو نداشتیم. ما تو همون مدرسه بغداد هم داشتیم که ابو سهل نوبختی اصول گفت، اصول اصول نوشته، بعد ابو محمد نوبختی خارزش نوشته، ولی اینکه یه درس اصول جدا بگن ما نداشتیم تو شیعه. این اولین کسیست که میتونیم پیدا بکنیم که خیلی اینو نسبت دادن که یه درس اصول جدا میگفته، یه درس فقه جدا میگفته، و در درس اصولش میگن از کتاب نقض الرساله ابو سهل نوبختی زیاد مطلب نقل میکرده، منتها این نقل سینه به سینه است، ما کتابشون کتابی نداریم. البته کتابی هم، کتاب اصولی هم از ابن عقیل نقل نشده که مثلا یه دور اصول میگفته یه کتاب اصول جدا میگه، ولی اینطور که میگفتن پایه تدریسش رو میداشتن اون نقض الرساله ابو سهل نوبختی. بعد حالا میگم شاگرد خوبی داشته که خیلی مهمه. بعد این ابن عقیل هم فقیه بزرگی بوده، یه کتابی در فقه نوشته بوده به نام المستمسک و حبل آل رسول، همین ابن عقیل، المستمسک و حبل آل رسول، که هر کسی از خراسان وارد ری میشده، نجاشی میگه وارد ری میشده به دنبال این بوده که یه نسخه از این کتاب تهیه کنه، چاپ هم که نبوده، این نسخه بنویسه رو خودش ببره، اینقدر این کتاب معروف بوده و مهم بوده. این مال ابن عقیل بوده در فقه. خب بعد چیزی که اینجا خیلی مهمه شاگردیست که این داره، اینجا ما با یه نفر روبرو میشیم به نام جعفر ابن محمد ابن قولوی. جعفر ابن محمد ابن قولوی اصالتا قومیه، جزء مدرسه قومه، در قوم پیش سعد ابن عبدالله اشعری قومی درس. حالا مثلا یه نکته بگم، ما حالا اصول قوم رو نمیگیم، ولی نه که فکر مثلا قوم اصول نداشته، همین سعد ابن عبدالله اشعری قومی یه رساله‌ای داشته در عموم و خصوص بوده، چون اینا هم عناوینشون قبلی ها داشتن هم دیگه تک نگاره ها رو گفتیم دیگه، اینا رو چیز جدید نمیشه بگیم، ولی اینا هم دارن. این جعفر محمد قولوی اول قوم درس می‌خونده، پیش سعد ابن عبدالله اشعری قمی درس خونده که سعد ابن عبدالله 301 از دنیا رفته. پیش علی ابن ابراهیم درس خونده که اون 307 از دنیا رفته. آن میگم مدتی پیش ابن باویه قمی درس خونده، حالا میگه الان که 329 از دنیا، پدر شیخ صدوق. پیش پدر خودش درس خونده که همین که روبروی چیز دفته. ولی که بعد از 329 که ابن باویه قمی فوت میکنه، این از قم میره ری و میره درس ابن عقیل، همین ابن عقیل. 337 ابن عقیل به او اجازه اجتهاد میده و منعش میکنه از درس رفتن. این قشنگه، استادی به شما میگه درس نیام، منعش میکنه، میگه درس رفتن دیگه نیست، هر جا که بری بیشتر از اینی که داری بهت نمیدن، تو باید بری تدریس کنی. بعد از 337 که اجازه اجتهاد میگیره از ابن عقیل، اینو نجاشی گفتی، از ری میره بغداد و در بغداد مجلس درسی تشکیل میده که در اون درس شیخ مفید پرورش پیدا میکنه. حالا چجوری اینا به هم متصل میشن؟ ابن عبی عقیل مال ری بود دیگه، ابن عقیل که مال ری بود. این جعفر ابن محمد ابن قولوی که از قم اومد ری و شاگردی اونو کرد، بعد از اونجا رفت بغداد و در بغداد مجلس تدریس تشکیل داد که بعد شاگردانی مثل شیخ مفید و اینا برمیشن. ها این هم خیلی معلوم نیست که این لقب عمانی اینها به چه نام بوده. آیا اینا اجدادشون بالا همون عمان فعلی بودن؟ بعضی اینو گفتن، بعضی گفتن نه یه منطقه دیگه بوده به نام عمان، اینا اجدادشون مال اونجا بودن. ما که به یه چیز مطمئنی نرسیدیم حقیقتش دیگه، این عمان کجا بوده، و بعدم چیزی رو عوض نمی کنه، چون برحال این ابن عقیل اجدادش مال هر جا بودن، خودش مال مدرسه بگید ری بوده و تحصیلاتش در ری بوده. ولی چون من خودم اینجا چیز قطعی پیدا کردم نگفتم. عمانی هم بهش میگن به اعتبار اجداش، این عمان کدوم عمان بودم دوباره بس. اینا فقهی کلامی بوده و توی اصول تک انگاره هایی دارن به جز ابن عقیل که میگن درس اصول جدا رو تشکیل داده، ولی اونم باز نوشته نیست که الان بتونیم قضاوت کنیم. کیا؟ ببینید ما اینها رو بیشتر تفکیرشون از طریق فقه و رجال انجام دیم و حدثم میزنید که این تفاوت ها ریشه در اصول هم داشته، ولی چون بحث اسناد مکتوب میخوایم فعلا در این حد میتونیم بگیم که مدرسه بغداد در حقیقت تقابل بین عامه و خاصه بود و نوبختی ها با نقد عامه در حقیقت اصول رو میگفتن. اینطوری بود دیگه، نقض بر رساله شافعی. یا بعدم که برادرزادش نوشت، وقتی گفتم اون شما اینو نقد میکنه، آرا خود رو بیشتر تبیین کنید، در مقام تبیین اون بحث خبر واحد رو نوشت. ولی در قضیه ری اینطوری نبوده، قضیه ری و همینطور بعد قم اینطور نبوده که من درگیری بین مثلا یه درگیری فکری گسترده بین عامه و خاصه باشه. ولی چی؟ قوم که شیعه بودن، در ری هم بعدن غلبه با شیعه شده، اولش نبوده. عبدالعظیم که میاد غلبه با شیعه نبوده، بیشتر زرتشتی‌نشی بوده، ولی که بعد تغییر میکنه. حالا یه نفر دیگه هم بعد تو مدرسه ری بگم که مهمه و اون ابن جنیده، ولی تو این سلسله ابن جنید قرار نمیگیره، چون شیخ مفید که بعد ادامه دهنده است میاد شاگرد ابن قولوی میشه، ابن قولوی شاگرده بگید بگید کی بود؟ ابن عقیل بود، ابن جنید نیست. ولی برای ابن جنید هم مهمه، داخل تو مدرسه ری بوده و آثار و اصولی داشته. اینم بگم که بعد شیخ مفید و اینا رو میذارم واسه جلسه. نه نوشته مستقلی در اصول ازش نیست، ولی معروفه که یک دور اصول رو مستقل تدریس می کنه. کسی که اول کسی که در شیعه اصول رو مستقل از فقه بحث کرد ابن عقیل بود، به نقل افراد مختلف. ولی من نگفتم کتاب مستقل نوشت. بودن اگر میخوای تمام اصول رو بگی باید بگی ابن عقیل، چون کسی که یه دور اصول میگفته میشه ابن عقیل. آره من گفتم کتاب
عرض
چی؟
کلینیان
قاعده داره اما بحث مستقل در اصول نداره. آره استفاده میکرد اما خودش درگیر نبود با آمده. عرض شود که یک فقیه دیگری در ری هست که در اصول هم تألیفات داره، اینم حد بشه یه مختصری گفته میشه و اون ابن جنید. ابن جنید که معروف به اسکافیه. ابن جنید بعد از ابن عقیله، فوتش 381ه، هم دوره میشه با شیخ صدوق. شیخ صدوق هم 381ه، یعنی به لحاظ دوره بعده. توی اون سیر اصولی که ما میخواییم بریم که بعد از ابن عقیل میاد روی ابن قولوی و بعد میره شیخ مفید، ابن جنید اونجا قرار نمیگیره. ولی به هر حال بعد از ابن عقیل و ابن جنید و اینا که میرن، چون 337 ابن جنید میره چیز ابن میشه قاطی میشه، 337 ابن قولوی میره بغداد، بعد اینکه اجازه اجتهاد میگیره میره بغداد، روی این حساب اینا مال بعدن، شاگردی اون نکردن. ولی این در ری بوده و این خدمت شما عرض شود هم دوره میشه با شیخ صدوق. البته زعامت ری با شیخ صدوق بوده تو این دوره و این در تحت الشعاع شیخ صدوق بوده، ولی در این حال دو تا کتاب مهمی در اصول داره. یکی کتابی بوده کشف و تنویح و الالتباس عن الشیعه فی امر القیاس، کشف و تنویح خلاصه و الالتباس عن الشیعه فی امر القیاس، که در اونجا بحث قیاس عامه رو و میگن، حالا کتابش که نیست، قیاس منصوص الاله و مستنبط الاله و اینا رو میگن اونجا گفته بوده که شیعه اگه اینقدر محکم میگه ما قیاس رو قبول نداریم منظورش دقیقا چیه و اونجایی که علتی بیاد تعمیم رو میپذیره. برحال یکی این کتاب رو میگن داشته، یک کتاب دیگه هم داشته به نام اظهار و ما ستره اهل العناد من الروایت عن ائمه الاطراف في امر الاجتهاد. آره تیترایتون خودم حفظ نیستم، بعد از رو اظهار و ما ستره اهل العناد، اظهار و ما ستره اهل العناد من الروایت عن ائمه الاطراف في امر الاجتهاد. این دو تا کتاب اصولی هم از ایشون هست و خیلی وقتا وقتی میگن قدیمین، منظور این دوتا فقیه اهل ری یعنی ابن عقیل و ابن جنید هستن. این دوتا
ابن قولوی اصلا کتاب اصولی رو
نداره نه. ولی ابن قولوی وقتی میره بغداد به تبعیت از استادش یک درس فقه میگفته، یک درس اصول میگفته، یک درس کلام، یک درس حدیث، یعنی همون سبک ابن عقیل همون رو داشته. ولی ایشان خب بعد گفتم ابن عقیل شاگردی داشت، آه اینو که گفتم. و خب این جناب پس اول قم بود، تا کی قم بود این جناب ابن قولوی؟ نه تا کی قم بود؟ 329. 329 رفت ری، تا کی ری بود؟ 337. بعد از 337 تا 368 در بغداد تدریس میکرد، که کتاب کامل و زیارات هم کتاب معروف اوست. حالا از اینجا میرسیم به شیخ مفید و دیگه از اینجا دیگه ما میتونیم بحث اصولی رو به صورت تحلیلی پررنگ کنیم. یه 5-6 دقیقه استراحت کنید، شیخ مفید رو میگیم. کشف و تنویح و التباس عن اخبار شیفی همه
بس
تنویح نه قطعش کن دو صوته بشه بهتره، چون اینا حجمی زیاد میشه.
مکتب اخبار